أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه قسمت دوم مسئله هفتم رو بیان کنیم، لازم است یک نکته ای رو متذکر بشیم. در قسمت اول ما گفتیم چنانچه مقلد بنابر حکم عقل به اعلم رجوع کنه، اگر فتوای اعلم این باشد که تقلید از غیر اعلم جائز نیست، خب اینجا این شخص نمیتواند علیکم السلام به غیر اعلم رجوع کنه. اگر گفتیم فتوای اعلم این است که تقلید از غیر اعلم هم جائز است، اینجا مقلد میتواند به غیر اعلم هم رجوع کنه، یعنی مانعی از ارجاع اعلم به غیر اعلم نیست. لکن ما اشاره کردیم مرحوم سید در همین فرض هم فرمودند که تقلید غیر اعلم جایز نیست. اشکال به فرمایش سید رو هم ما بیان کردیم. شیخ انصاری رحمت الله علیه در رساله اجتهاد و تقلید از بعضی از معاصرینش نقل میکنه که اینها گفتند اساساً ارجاع اعلم به غیر اعلم صحیح نیست، یعنی اعلم نمیتواند به دیگری که غیر اعلم است ارجاع بده. فرق این مطلب با اون چه که سید گفتند اینه، سید فرمودند اگر اعلم فتوا به جواز تقلید غیر اعلم بدهد، اینجا تقلید از غیر اعلم جایز نیست. لکن این کلامی که مرحوم شیخ اینجا نقل میکنن در واقع سخن از ارجاع اعلم به غیر اعلمه. مرحوم شیخ ضمن این که این کلام رو نقل میکنه در رد این کلام اینطور میفرماید باید ببینیم منظور کسی که قائل به منع شده چیست. اگر منظور این است که اعلم نمیتواند چنین فتوایی بدهد، خب این سخن باطلی است. چرا اعلم نتوانه فتوا به جواز تقلید غیر اعلم بده؟ اعلم وقتی اجتهاد کرد و به این نتیجه رسید، وجهی برای منع از افتاء او نیست. خب ادله رو بررسی کرده به این نتیجه رسیده که تقلید از غیر اعلم جایز. اگه منظور اینه که اون نمیتونه فتوا بده، این حرف باطلیه. اما اگر منظور این است که مقلد نمیتواند به این فتوا عمل کند، این هم حرف باطلی است. عمل مقلد به فتوای اعلم در این باره کاملا صحیحه، چون این مقلد عامی رجوع به اعلم کرده، اعلم فتوا به جواز تقلید غیر اعلم داده، در این مسئله از او تقلید کرده و رجوع کرده به غیر اعلم. تقلید در این مسئله هم جائزه، اشکالی نداره. این رو مرحوم شیخ در مجموعه در بحث اجتهاد و تقلید صفحه 82
همین حدیده رو داشت، یعنی قابل به این شد که مقلد نمی کنید، یعنی فرمایش سید در حقیقت همین احتمال دومی بود که شیخ انصاری بکنید.
احتمال اول در کلام سید دیگه جاری نیست. اون نمیگه اعلم نمیتونه چنین فتوایی بده، اون میگه مقلد نمیتونه از غیر اعلم تقلید کنه. این مسئله بر میگرده به این که ما مسئله تقلید اعلم را تقلیدی بدانیم یا ندانیم، که ما در اول بحث اشاره کردیم. البته همینجا بعضی از کسانی که قائلند مسئله تقلید اعلم هم تقلیدی نیست، مثل اصل مسئله تقلید، در این حال قائل به جواز رجوع به غیر اعلم شدن. یعنی اینجور نیست که حالا اگر ما این مسئله را تقلیدی ندانستیم بگیم پس این حق تقلید از غیر اعلم را نداره. استدلالش و بحث‌های مربوط به اون گذشت. یه فرمایشی هم محقق اصفهانی اینجا دارن که حالا اگر خواستید مراجعه میکنید، چون طول میکشه و عرض به حضور شما در رساله اجتهاد و تقلید صفحه 66 و 67 در ضمن اون کتاب بحوث فل اصول این مسئله رو ایشون مطرح کرده، یعنی به مرحوم شیخ انصاری اشکال کردن یه وجه دیگری رو برای منع از ارجاع اعلم به غیر اعلم ذکر کرده و بعد پاسخش رو هم دادن. اونو انشاءالله خودتون مراجعه می فرمایید. اما قسمت دوم مسئله هفتم، در قسمت دوم بحث در این است که اگر مقلد به غیر اعلم رجوع کنه، اینجا نیز دو صورت داره. تارتن غیر اعلم فتوا به عدم وجوب تقلید اعلم میدهد و اخرى فتوا به وجوب تقلید اعلم میده. صورت اول این که فتوا به عدم وجوب تقلید اعلم داده شود. خود این صورت دو حالت داره. حالت اول این است که رجوع مقلد به غیر اعلم مستند به حکم عقل باشه، چون احتمال تعین اعلم را نمیده، اصلا به ذهن مقلد خطور نمی کند که بین اعلم و غیر اعلم فرقی باشه، یعنی هیچ مزیتی رو برای اعلم نمی بینه. میگه خب هر دو مرجعن، حالا یکی علمش بیشتره یکی کمتر، لذا چون مزیتی برای اعلم نسبت به غیر اعلم نمی بیند، عقل او حکم می کند به این که تقلید غیر اعلم هم جایزه. خب یعنی عقل او، در واقع اینجوری باید بگیم، عقل او چون فرقی بین اعلم و غیر اعلم نمی بینه، خب اینجا به غیر اعلم رجوع کرده، غیر اعلم فتوا داده به عدم وجوب تقلید اعلم، اینجا می تواند از غیر اعلم تقلید کنه. حالت دوم این که احتمال مزیت اعلم و تعین او را می داده، ولی معذالک به این احتمال توجه نکرده و به غیر اعلم رجوع کرده و غیر اعلم فتوا داده به این که تقلید از غیر اعلم هم جایز است. اینجا نمیتونه به فتوای او عمل کنه، چون عقل با وجود احتمال تعین اعلم از باب احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر جانب تعیین رو میگیره، یعنی فقط فتوای اعلم را حجت میدانه و اساسا فتوای غیر اعلم حجت نیست، چون مشکوک الحجیت و مشکوک الحجیت در حکم لا حجت. پس اساسا در فرض در حالت دوم تقلید از غیر اعلم جایز نیست. این دو حالتی که برای صورت اول بود، اما صورت دوم اونجاییست که مقلد عامی رجوع به غیر اعلم کرده و غیر اعلم فتوا به وجوب تقلید اعلم داده است. در این صورت هم همون دو حالت وجود داره، حالت اول این که احتمال تعین اعلم را نمیده، یعنی در نزد او اعلم هیچ مزیتی نداره. علیکم السلام. خب اینجا فتوای غیر اعلم هم برای او حجته، پس می تواند به فتوای او عمل کنه، یعنی به اعلم رجوع بکنه و رجوعش به اعلم مستند به فتوای غیر اعلم باشه. اما حالت دوم این که احتمال تعین اعلم را می دهد، با این که این احتمال وجود داشته رجوع به غیر اعلم کرده و غیر اعلم هم فتوا داده به وجوب تقلید اعلم، خب در این صورت باید به فتوای اعلم رجوع کنه، اما نه از باب این که فتوای غیر اعلم این است، نه از این باب که فتوای غیر اعلم برای او حجته و چون او گفته باید از اعلم تقلید کنی این مقلد باید بره از اعلم تقلید کنه، چون فرض اینه اصلا فتوای او در این صورت حجت نیست، پس معنا نداره به استناد فتوای غیر اعلم بخواد بره سراغ اعلم. پس به چه دلیل باید از اعلم تقلید کنه؟ از این باب که قول غیر اعلم در این حالت مطابق با احتیاطه، خود قول غیر اعلم موضوعیت نداره، لیکن چون این قول موافق و مطابق با احتیاط است بگیم رجوع کنه به اعلم، باید از اعلم تقلید کنه. و معلومه که چرا مطابق احتیاطه، بالاخره عقل در دوران بین تعیین و تخییر و جایی که احتمال تعیین هست حکم به لزوم اخذ به طرفی می کند که احتمال تعیین در او وجود داره. این هم قسمت دوم مسئله هفت که بحث چندانی نداره و مسائلی که لازم بود ذکر. اما مسئله هشت، مسئله هشت اینه اذا کان المجتهدان متساویین فی العلم یتخیر العامی فی الرجوع الى ایهما کما یجوز له التبعیض فی المسائل به اخذ بعضها من احدهما و بعضها من الاخر. اگر دو مجتهد متساوی در علم باشند، عامی مخیر است در رجوع به هر یک از این دو که خواست، چنانچه تبعیض در مسائل هم جائزه، یعنی بعضی از مسائل را از یکی از این دو مجتهد اخذ کنه، بعض دیگر را از مجتهد دیگر اخذ کنه. خب همطور که ملاحظه می فرمایید مسئله هشتم هم دو قسمت داره. قسمت اول یعنی تخییر در رجوع به متساویین، این قبلا تفصیلا ما بحث کردیم. در قسمت اول بحث این بود که اگر دو مجتهد متساوی باشن مقلد عامی مخیر در رجوع به متساویین. اگر خاطرتون باشه ما این بحث را در مسئله چهارم متعرض شدیم. مسئله چهار بحث از عدول از حی به حی مساوی بود. قسمت اول مسئله چهار بحث از عدول از حی به حی مساوی و بعد هم بحث عدول به حی اعلم بود. خب منتها اونجا اگه خاطرتون باشه ما اشاره کردیم قبل از این که عدول از حی به حی مساوی مطرح بشه باید اصلا معلوم بشه رو در رجوع وظیفه چیه؟ رجوع به متساویین چه حکمی داره؟ تا بعد ما بحث از عدول رو مطرح بکنیم. از نظر ترتیب حق بود این مسئله مقدم بر عدول از حی به حی مساوی می آمد، چون یکی بحث ابتدا است، یکی بحث استدامه و بقائه. یه وقت بحث در ابتدا تقلیده، میگیم خب حالا ابتداعا کسی میخواد تقلید کنه، مواجه شده با دو مجتهد متساوی، اینجا این اول کار چه کار کنه؟ میگن مخیره. بحث از عدول مربوط به بقای استدامه تقلیده، که خب حالا اگر از دو مجتهد متساوی یکی را انتخاب کرده بود، داره مدتی از کسی تقلید میکنه، حالا میخواد عدول کنه به دیگری، آیا این میتوانه عدول کنه یا نه؟ پس اول باید بحث رجوع معین بشه تکلیفش، بعد بیم سراغ عدول. منطقه ما اونجا این بحث رو مقدم کردیم، چون گفتیم اول باید بحث رجوع معلوم بشه، این بحث رو تفصیلا اونجا مطرح کردیم، بعد پرداختیم به مسئله عدول از حی به حی مساوی. بنابراین ما دیگه اون بحث رو چون در گذشته مطرح کردیم دیگه اینجا اعاده نمی کنیم. نتیجه بحث های استدلالی ما اونجا این شد که نه ثبوتن و نه اثباتن رجوع به متساویین اشکالی نداره به نحو تخییری، چون مرحوم آقای خویی یه اشکالی رو مطرح کرده بودن که اساساً حجیت تخییری معقول نیست. اشکال ایشون این بود که به حسب مقام ثبوت اصلاً ممکن نیست ما مخیر بین دو تا حجت بشیم، دو تا حجت متعارض. ادله حجیت نمیتونه شامل متعارضین بشه، چون مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین خواهد شد. ما پاسخ دادیم حجیت تخییریه معقوله، تفسیرش رو هم ذکر کردیم، لذا ثبوتن و به لحاظ امکانی گفتیم هیچ منعی از حجیت تخییریه نیست. دو فتوایی که دو مجتهد متساوی داده اند ولو متعارض هم باشند میتونن به نحو بدلیت حجت باشند، لذا ثبوتن که اشکالی نداشت، اثباتن هم عرض شد از نظر ادله چه سیره چه عرض به حضور شما روایات، اینها وقتی مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که ادله هم دلالت بر تخییر بین المتساویین میکنه، لذا این بحث رو گذاشتیم کنار. همونجا هم اشاره کردیم که مرحوم سید این قسمت اول مسئله 8 را در مسئله 13 اشاره کردن، اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله یتخیر بینهما. یه جای دیگه هم باز اینو تکرار کردن، در صدر مسئله 65 هم باز این مسئله رو فرمودن. صدر مسئله 65 عروه اینه: فی صورت تصاب المجتهدین یتخیر بین تقلید ایه ما شاء. پس مسئله تخییر در رجوع بین المتصابیین رو مرحوم سید سه جای عروه در بحث اجتهاد و تقلید گفتن. دو جا ببخشید، در دو جا گفتن، یکی در مسئله 13، یکی هم در صدر مسئله 65. خب این راجع به قسمت اول مسئله 8. چون ما معمولا بنامون اینه مطالبی که امام در تحریر دارن همون رو هم با مسئله عروه تطبیق میدیم، که حالا برای مراجعه و دیدن حواشی انشالله با سهولت بیشتری این کار انجام بشه. پس قسمت اول مسئله 8 بحث نداره، اما قسمت دوم اینه: کما یجوز له تبعیض فی المسائل. میخواد بگوید اگر دو مجتهد متساوی بودن، ضمن این که مقلد مخیر است به هر یک که خاص رجوع کنه، میتونه در تقلید به نحو تبعیضی عمل کنه، یعنی بعضی از مسائل رو از یک نفر تقلید کنه، بعضی مسائل رو از شخص دیگری تقلید کنه. دو تا مجتهدن متساوی، فرضم اینه که حالا طبق نظر آقایون که رعایت فورعیت رو لازم میدونن، فرضم اینه این دو مجتهد از هر جهت متساوی هن، هیچ مرجحی هیچ کس بر دیگری نداره، یعنی از نظر علمی متساوی هن، از نظر ورع و عدالت هم متساوی هن. البته طبق مبنای این آیون که فورعیت را به عنوان یک مرجح در نظر میگیرن، ولی به نظر ما که عرض کردیم تقدیم فورع لازم نیست، احتیاط مستحب آن است که فورع مقدم بشه در جایی که از نظر علمی مساویان، و الا لزومی به تقدیم اورا نیست. امام احتیاط واجب کردن، سید احتیاط واجب کردن، اما ما عرض کردیم احتیاط مستحبه. حالا فرض این مسئله اساسا جاییست که این دو مجتهد طبق نظر آیون حتی از نظر ورع و عدالت هم یکسانن، مساویان، علاوه بر این که از نظر علمی هم مساویان. میگن خب اگر دو تا مجتهد بودن با این خصوصیات، اینجا مقلد میتونه در بعضی از مسائل که دلش خواست، هیچ محدودیتی هم نداره، از یه مجتهد تقلید کنه، در بعضی مسائل از مجتهد دیگر تقلید کنه، فرقی هم نمی کنه. در یعنی ملاک انتخابش چی باشه، حتی میتونه راحتی و سختی باشه. ببینه فتوای یه مجتهد مساوی سختره توی یه جا، از او تقلید نکنه، فتوای دیگری راحتره به او رجوع بکنه. اینش دیگه مهم نیست، مهم اصل تخییره، اصل جواز تبعیضه. به این مطلب مرحوم سید در مسئله 65 اشاره کرده. صدر مسئله 65 رو الان برای شما خوندم، فی صورت تصاب المجتهدین یتخیر بین تقلید ایه ما شا کما یجوز له تبعیض حتی فی احکام العمل الواحد. مرحوم سید می‌فرماید تبعیض در تقلید جائزه حتی در احکام یک عمل. یعنی چی؟ اینجا یه اضافه‌ای داره کلام مرحوم سید نسبت به امام. ما اینا رو که عرض میکنیم ابتداعا برای اینکه صورت مسئله خوب تنقیح بشه، بعد وارد بحث استدلالی بشیم. اون چرا که امام فرمودن، یعنی من به حسب ظاهر کلام میگم نه اینکه نظراتشون فرق داشته باشه، امام فرمودن تقلید در بعضی مسائل از یک مجتهد و تقلید در مسائل دیگر از مجتهد دیگر جائزه. خب مرحوم سید این رو هم فرمودن کما یجوز له تبعیض، یعنی در بعضی مسائل از مجتهد اول، در بعضی مسائل از مجتهد دوم، حتی فی احکام العمل الواحد. نه اینکه در دو مسئله مختلف تبعیض در تقلید داشته باشه، حتی در یک مسئله و یک عمل هم میتواند تبعیض در تقلید داشته باشه. این یعنی چی؟ منظور اینه، این مثالی میزنه مرحوم سید در همین مسئله 65، میفرماید فرض کنید این دو مجتهد، یکی فتوا در نماز، عمل واحد نماز، یه مجتهد فتوا داده به وجوب جلسه استراحت، این که از سجده پا میشه باید یه جلسه استراحتی داشته باشه بعد بلند شه، و همچنین فتوا داده به استحباب تسلیس در تسبیحات اربعه، این مال مجتهد اوله. میگه در رکعت سوم و چهارم مستحب است تسبیحات اربعه را سه بار بگه، در این حال معتقد جلسه استراحت واجبه. مجتهد دوم عکس این اولی فتوا داده، یعنی قائل است به استحباب جلسه استراحت و وجوب تسلیس در تسبیحات اربعه. خب اینجا مقلد میتواند به فتوای هر دو عمل بکنه، یعنی در یک مورد به فتوای اولی و در یک مورد به فتوای دومی عمل کنه. این چه کار کنه؟ یعنی میتونه در استحباب تسلیس به فتوای اولی عمل کنه، یعنی جلسه استراحت نداشته باشه، ببخشید در استحباب تسلیس به فتوای اولی عمل کنه، یعنی بگه خب تسلیس مستحبه، من حالا ترک میکنم یک بار تسبیحات اربعه رو میگم، و در استحباب جلسه استراحت به فتوای دومی عمل کنه، یعنی بگه حالا لازم نیست من جلسه استراحت داشته باشم. پس تبعیض در تقلید حتی فی احکام العمل الواحد هم جائزه، اونو مرحوم سید فرموده. ببینید پس اصل بحث ما در تبعیض در تقلید. یه صورت دیگر رو هم با سید اشاره کردن و اون تو این مسئله نیستا، و اون تبعیض بین اعلم در بعضی از ابواب و اعلم در ابواب دیگر، این رو در مسئله 47 مرحوم سید ذکر کردن. ببینید مسئله 47 اینه: اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات و الاخر اعلم فی المعاملات، اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات و الاخر اعلم فی المعاملات فالاحوت و تبعید و تقلید. یعنی احوت اینجا میگه احتیاط واجب، اونجاها بحث یجوز بود تو اون دو صورت قبلی، اینجا بحث لزومه. که در به اصطلاح مورد عبادات به اعلم در باب عبادات رجوع کنه، در مورد معاملات به اعلم در باب معاملات رجوع کنه. و کذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات مثلا و الاخر فی بعض الاخر، در خود ابواب عبادات. اگر فرض کنید یک کسی مثلا در حج اعلمه، یک کسی در صلات و طهارت مثلا اعلمه، خب احوت این است که به اعلمه در باب حج رجوع کنه و در باب صلات هم به اعلمه در باب صلات رجوع کنه. پس ببینید به طور کلی من مسائلی که در باب تبعیض تقلید هست رو میتونم با این مطالبی که عرض کردیم در سه محور خلاصه بکنیم. ما یکی تبعیض در تقلید نسبت به مسائل مختلف، یکی تبعیض در تقلید نسبت به یک مسئله و عمل واحد، یکی تبعیض بین اعلم در بعضی از ابواب و اعلم در ابواب دیگر. پس تبعیض تر تقلید به طور کلی این سه صورت و سه فرض رو پیدا میکنه. اون چه که امام رحمت الله علیه در مسئله 8 فرمودن، در قسمت دوم مسئله 8 فرمودن، عبارت ایشون فقط در مورد تبعیض در تقلید نسبت به مسائل مختلفه. اون دو مسئله دیگر رو اینجا ما متعرض نشدن. تبعیض در تقلید نسبت به مسئله واحده، تبعیض بین اعلم در بعضی از ابواب با اعلم در ابواب دیگر رو عرض به حضور شما. حالا باید این مطالب بررسی بشه، استدلال ها ببینیم چیه انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.